در پاکستان سابقه طولانی دارد و چند ماه پیش نیز یک بمبگذاری انتحاری در اسلام آباد 12 کشته و 27 مجروح بر جای گذاشت.
خبرهای این ساعت رو شنیدید از جمشید زند.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
خب همونطوری که در ابتدای این بخش خبری و خبرها شنیدید، گفتگوهای غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امروز در مسقط انجام شده، هرچند که فضای این گفتگوها فضایی هست که کمتر اطلاعات دقیقی از اون منتشر شده. اینجا همکارم هانا کاویانی حضور داره. هانا، برامون بگو که چرا فضای این دور از گفتگوها کمی به نظر میرسه مبهمتر از دفعه های قبل هست، یعنی خبرها اونقدری که
بنیامین همین الان که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم، سخنگوی وزارت امور خارجه آقای بقائی به خبرنگاران گفته که گفتگوهای روز جمعه ایران و آمریکا، و اون رو گفتگوی هسته‌ای خونده، گفته گفتگوهای روز جمعه ایران و آمریکا فعلا به پایان رسیده، اما رویترز نوشته که مشخص نیست، به نقل از خبرنگار صدا و سیما میگه که اما مشخص نیست که این گفتگوها کی دوباره از سر گرفته میشه. این چیزی که من دارم میخونم خبر فوری است که الان منتشر شده. حتما ما درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد که این توقف یا پایان یا چه اتفاقی افتاده در مسقط. اما برای پاسخ به سوالت، کلن در تجربه مذاکراتی که ایران و آمریکا داشتند در 15 سال اخیر اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم، این مدلی که از زمان دولت آقای رئیسی شروع شد و بعد سنتش رو دولت بعدی ادامه داد و ما 5 دور مذاکرات پیش از جنگ 12 روزه رو هم داشتیم، این مدل غیر مستقیم بودن خودش یک دردسری است برای مذاکره و این مبهم میکنه، به خاطر اینکه فهم شکل و شمایل این که در مذاکره چه میگذره، چون مذاکره به صورت عادی که اتفاق نمیفته. درست. یک طرف عمانی اون وسط هست الان که از این اتاق به اون اتاق میره، یا طرف عمانی در اون اتاق نشسته، ایرونیا وارد میشن میرن بیرون، آمریکایی‌ها وارد میشن. در نتیجه یکی فرمت این گفتگو هاست. موضوع بعدی هم مشخصاً مسقط به عنوان مکان مذاکره خودش یکی از مسائلی است که این رو دامن میزنه، به دلیل اینکه فاصله ای که خبرنگاران با محل مذاکرات دارن بیشتر از حالت عادیه. یعنی ما مثلا وقتی که در وین یا ژنو مشخصا دنبال می‌کردیم مذاکرات هسته‌ای دوران پیش از برجام رو،
حواشی وجود داشت، آدم‌ها
می‌اومدن، لابی هتل‌ها بودیم، ما در لابی هتل‌ها بودیم، در مقابل هتل‌ها بودیم، رفت آمدها رو دقیق می‌دیدیم. مثلا ما الان نمی‌بینیم که کی کجا وارد اون محل مذاکرات میشه، این تصویر رو نمی‌بینیم. برای همین این خیلی سخت می‌کنه، خیلی مبهم می‌کنه و به تبع فضای حساسی که اطراف این مذاکره هست.
خب از طرف آمریکایی‌ها که چیز خاصی منتشر نشده تا؟
نه، ببین دست میتونم بگم که مثلا من گزارش هایی که از طرف آمریکایی‌ها دیدم از شب گذشته، مثلا گزارش نیویورک تایمز درباره این گفتگوها بوده، از مقاله امروز صبح وال استریت جورنال بود که در اون به حضور فرمانده سنتکام اشاره شده بود، از جمله چیزهایی که در اون گزارش بهش اشاره شده بود. اما اینکه دقیق چه اتفاقی در اتاق مذاکره میفته، به نظرم واقعا فقط خود اونهایی که تو اتاق مذاکرن میدونن چه اتفاقی میفته، به دلیل اینکه بله ما شایعات بسیار زیادی پیرامون این گفتگوها داشتیم، گمان زنی هایی هم داشتیم، به دلیل اینکه به هر حال انتظارات طرف آمریکایی از اونچه که این مذاکره باید به دست بده تا حدی از زبان مقام های ایالات متحده اعلام شده. مسئله هسته‌ای ایران که آقای ترامپ بارها تو این 2 هفته راجبش حرف زده، اما از اون طرف ما مارکو روبیو وزیر خارجه رو داشتیم که از بحث موشکی گفته، از مسئله رفتار منطقی در خاورمیانه گفته، و همچنین آقای روبیو مشخصا به مسئله معترضان اشاره کرده و رفتار حکومت جمهوری اسلامی با مردم. در نتیجه اون گزارش هایی که با مقامات بدون نام آمریکایی صحبت کردن بیشتر تمرکز بر همچنان مسئله هسته‌ای بوده
و غنی سازی.
و دو مسئله است دیگه، زیر مجموعه مسئله هسته‌ای، یکی غنی سازی اورانیوم مشخصا که آمریکا مدت هاست که غنی سازی صفر رو میخواد. اگه یاد باشه پیش از جنگ 12 روزه یک مقطع کوتاهی بود که صحبت 367 بود، بعد دوباره صفر شد. الان صحبت از اینه که شاید برای مدتی مثلا 3 ساله زیر 367 که این از هر دو طرف به نظر میاد که شبیه یک مصالحه‌ای باشه، به خاطر اینکه آمریکا مشخصا روی غنی‌سازی صفر تکیه می‌کرده و ایران هم که اصلا غنی‌سازی نمی‌کنه این روزها بعد از حمله به تاسیسات.
دقیقاً.
و ذخیره اورانیوم مشخصا 60% که زیر آوار اون تاسیساته.
خب نکته که من قبل از اینکه وارد استودیو بشم نگاه کردم راجع به همین غنی‌سازی، نمی‌دونم حالا این خبر تو هم دیدی یا تایید می‌کنی یا نه، ماجرا این هستش که در خاک ایران، البته این منابع ایرانی گفتن، منابع جمهوری اسلامی گفتن، یکی از موضوعات اینه که در خاک ایران درخواست کردن که غنی‌سازی کاملا متوقف بشه که طرف ایرانی نمیپذیره.
ببین همین رو دارم میگم که مسئله‌ای که به وجود اومده این وسط، مشکل چالشی که به وجود اومده این تعریفاست، به دلیل اینکه مثلا ما همون پیش از جنگ 12 روزه هم که هنوز ایران تاسیساتی رو داشت صحبت از یک کنسرسیوم شده بود. اینکه با توجه به اینکه این همه کشور الان دخیل هستند در این میانجیگری، از قطر، نمیدونم، عمان، ترکیه، مصر، همه این چیزا، امارات، همه این کشورها، عربستان، و صحبت از یک کنسرسیوم بین المللی بود و در اون زمان صحبت از این بود که بله مثلا خب تاسیسات هم وجود داشت، نتنزی بود، فردوی بود، و میشد که مثلا این تاسیسات رو بیاری در یک مدیریت بین المللی حالا قرار بدی و بخوای کار غنی‌سازی رو با یک مدیریت بین المللی پیش ببری. الان اون تاسیسات وجود نداره و باید بازسازی بشه. صحبت از این هست که آیا اصلا ایران باید اونها رو بازسازی بکنه یا نه، و اون وقت این غنی‌سازی چگونه بخواد انجام بشه. اما به نظر میاد که توقف کوتاه مدت غنی‌سازی، یعنی مدت دار، کوتاه مدت منظورم مثلا چند ساله غنی‌سازی، اون چیزیست که خط قرمز آمریکاست. این رو فقط با پایان این صحبت بکنم که خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، چیزی که الان منتشر کرده خبرگزاری دانشجو، میگه که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته فعلا گفتگوها تموم شده و به نظر میرسه هیئت‌های دو کشور به پایتخت‌های خود برمیگردند، اما نتیجه هنوز مشخص نیست.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. اما در همین باره، یعنی مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا، بیش از 200 روز وقفه رو پشت سر گذاشت و حالا امروز در مسقط از سر گرفته شد. مذاکراتی که در مدت وقفه‌ای که درش پیش اومد با اتفاقها و ماجراهای بسیاری همراه بود در درون ایران، از جمله نابودی تاسیسات هسته‌ای. پیشتر برخی منابع خبری با توجه به اقدام ترکیه و استقبال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور برای میانجیگری، از آنکارا به عنوان محل برگزاری نام برده بودند. اما انتخاب مسقط برای دو طرف آمریکایی و هیئت جمهوری اسلامی ایران به چه معناست؟ این پرسشیه که از کارشناس برنامه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، محمد زرقامی کرده و با هم میشنم.
آقای خامنه‌ای بعد از جنگ 12 روزه گفته بود دیگه مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است نه شرافتمندانه. خب در شرایطی که لحن امریکا هم بیشتر و بیشتر شده و انبوهی از توان نظامی خودش رو به منطقه گسیل کرده، تحت عنوان در پیامی که آقای ترامپ نوشته بود مسیو آرمادا، یعنی دیگه این مسیو یعنی انبوه بودنش، در شرایطی که فشار امریکا از بیرون داره بر جمهوری اسلامی وارد می شود، در داخل کشور هم اشاره داشتید که مسئله کشتارهای دیماه رخ داده که به شدت از درون نظام جمهوری اسلامی رو دچار خونریزی داخلی کرد. حالا این نکات رو کنار هم بگذاریم، وضعیت جنبش اخیر یعنی دیماه در اثر انفجار قیمت دلار بود. میگه رأی من کجاست، یا مثلا از کوی دانشگاه یه روزنامه بسته شده باشه، اینا نبودش. خب این انفجار اگر یک بار موجب شد که هزاران نفر رو جمهوری اسلامی بکشه، بار دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. پس اینها چاره رو در این دیدن با آمریکا وارد مذاکره بشن، بلکه شاید بخشی از تحریم ها سبک بشود. منتها از اون طرف آمریکا تقاضای بسیار سنگینی داره.
اتفاقا میخوام آقای علیزاده این رو دقیقا بپرسم، الان مسئله خواسته های حد اکثری ایالات متحده آمریکا، آیا شرایط روشنی رو پیش روی این مذاکرات قرار میتونه بده یا میتونه اوضاع رو پیچیده تر کنه و طرف ایرانی چگونه بازی خواهد کرد در این میون؟
ببینید، برای ماها که عموم مردم هستیم، اینها این به اصطلاح تعبیر مذاکره استفاده می شود که در دو طرف رفتن مذاکره بکنه، با هم دیگه گفتگو بکنن. اما شرایطی که من ترسیم کردم، گفتم که در چه شرایطی این دور از دیدار داره انجام میشه، بیشتر به نظر من میرسه که نوعی تسلیم هستش از طرف جمهوری اسلامی امریکا، تقاضای تسلیم رو داره و از این تا به توانه درخواست بیشینه خواهد داشت. این درخواست بیشینش دیگه مسئله هسته‌ای نیست، به خاطر اینکه مسئله هسته‌ای به گفته ترامپ خب آسیب جدی دیده و از زمانی که این مرکز غنی‌سازی آسیب دیده شاید یک گرم هم به اورانیوم غنی شده شده پیشین اضافه نشده. پس اونجا جای نگرانی نیست. الان چیزی که جای نگرانی هست مسئله توان موشکی جمهوری اسلامی است.
البته گروه های نیابتی رو هم تو این دستور گذاشتن دیگه.
بله بله 100%. منتها در اولویت اول مسئله موشکیه، بعدا مسئله نیابتیه. ای بس اون موضوعات دیگه هم باشه. بنا به برخی گزارش ها این که جمهوری اسلامی از مخاصمه خودش با اسرائیل دست برداره، این هم به عنوان یک شرط بنا به بعضی گزارش ها شنیده شده. به هر حال به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با دست بسیار پایین به این مذاکرات رفته. خب نتوانسته از سایت های خودش دفاع بکنه، اونا هم مورد حمله قرار گرفته. هر لحظه امریکا، اسرائیل یا کشورهای اروپایی بخوان حمله بکنن، میتوانند. در داخل دچار خونریزی داخلی شده، به شدت مسئله کشتار بالا گرفته. همین اتفاقا میتوانه یکی از موضوعات فشار آوردن دولت ترامپ باشه. به هر حال ترامپ هم اون پیام رو فرستاده بود دیگه که اگه شما مردمتون رو بکشید من میام وسط کار. حالا درست کاری اون موقع نکرده، ولی به عنوان یک اهرم الان میتونه استفاده کنه.
شما ترتیباتی که الان داره میره، اگر بخوایم یه جنبندی بکنیم از آنچه که با هم صحبت کنیم و مذاکراتی که حالا همچنان ادامه داره و نتیجه خاصی هم از حداقل به خبرگزاری ها نیومده که مشخص بشه در چه راستایی داره پیش میره، اگر بخوایم این ترتیبات نظامی، این ورود به این شکل به مذاکرات رو بهش نگاه کنیم، چه چشم اندازی رو میشه دید حداقل برای شهروندان داخل ایران که مسئلهشون الان یک بخشیش مسائل داخلیه با سرکوبی که حکومت انجام داده و از طرف دیگه مسئله سایه جنگ رو هم دارن، آیا اینها و تلاقی اینها چه تصویری به شما میده؟
بله این پرسش مهمه. ببینیم ما که حتی به صورت قطره‌ای از مذاکرات هیچی خبر نداریم، ولی حال و هوای مذاکرات رو که میتونیم پی ببریم. دو تا نکته در حال و هوای مذاکرات، خیلی سه تا نکته خیلی مهمه. یکم این که خود جارد کوشنر بهش پیوسته که در ادوار قبلی نپیوسته بود و اون میدونه دیگه به حال چشم دست راست ترامپ هستش و در مذاکرات بحث غزه خیلی مؤثر بوده، در مذاکرات اوکراین هم همچنین. الان آمده به عنوان اینکه دیگه حرف آخر رو از زبان رئیس جمهور آمریکا رو دامادش بیاد بگه. این نکته اول. نکته دوم، پیوستن فرمانده سنتکام به این مذاکرات هستش. یعنی وقتی طرف ایرانی نگاه میکنه میگه آه همین الان نگاه کن، آه فرمانده سنتکام اینجا نشسته،
واکنش هم نشون دادن دیگه. یعنی اینو گفتن که میتونه مذاکرات رو به خطر بندازه. شما هم فکر میکنید که حضور فرمانده سنتکام میتونه چون این کاری رو انجام بده؟
نه، به مذاکرات به خطر، چون اینا که داشتن میرفتن میدونستن با فشار سنگین امریکا هست، ولی رفتن وارد مذاکره شدن و بنابراین میدونستن که چه فشاری از امریکا. نکته سومم اشاره کنم، جابجایی مذاکرات از ترکیه به مسقط. ببین این خیلی معنی داره. به هر حال ترکیه یک کشوری هستش به اروپایی محسوب میشه، رسانه های جهان در اونجا کاملا حضور دارند و وقتی که شما از یک کشوری که زیر ذره بین رسانه ها هست رو منتقلش میکنید به یک کشوری که اصلا خبری نیست، اونجا معلوم نیست چند تا خبرنگار خارجی اصلا بتوانن اونجا حضور داشته باشن، خب پس معلوم اینه، معلومش این است که تهران استراتژی خودشو بر این گذاشته که خب ما ناگزیر به دادن امتیازات هستیم،
بله.
اما نباید جلوی ویترین باشه. جلوی چی؟ پس با این حساب اگر حضور کوشنر رو بدونیم، فرمانده سنتکام رو ببینیم و جایگزین شدن مذاکرات از ترکیه به عمان رو در نظر بگیریم، این همون معنا رو افاده میکنه که من گفتم این یک مذاکره برای تسلیم است. حالا چقدر جمهوری اسلامی در اینجا بتونه دست و پا بزنه و کمتر امتیاز بده، دیگه باید منتظر باشیم که بعد از مذاکرات ببینیم چه چیزی بیرون خواهد آمد.
خب دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو شنیدید درباره مذاکراتی که امروز در جریان بود. البته الان خبرگزاری‌ها طبق آخرین خبری که من می‌بینم اعلام کردند که مذاکرات به پایان رسیده، هیئت‌های همراه به کشورهای خودشون برگشتن، اما هیچ خبری از نتیجه یا نتایج احتمالی این مذاکرات غیر از حالا برخی ابراز خوشبینی‌هایی که کشورهای دیگه می‌کنن منتشر نشده. اما درباره انتخاب مسقط برای دو طرف آمریکایی و ایرانی، این موضوع رو علی معموری استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی هم در گفتگو با محمد زرقامی بهش پرداخته که با هم میشنویم.
رابطه تهران و مسقط رابطه بسیار تاریخی دراز مدتیه که حتی به قبل از انقلاب برمیگرده. میدونیم که شاه در واقع برای کمک به حفظ نظام پادشاهی عمان در برابر حملات مارکسیستا در واقع ارتش رو فرستاد به اونجا و از اون وقت به بعد روابط بسیار تاریخی و استراتژیک و قوی بوده و حتی بعد از تغییر رژیم در ایران هم باز در واقع این روابط در همین حد موند. در گذشته هم به شکل مکرر در واقع مسقط واسطه بوده و میانجیگر بوده و انتقال پیام میداده بین ایران و آمریکا. از طرف دیگری عمان روابط استراتژیک قوی با آمریکایی‌ها داره، از اولین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که روابط غیر رسمی با اسرائیل و البته نزدیک برقرار کرده و از این جهت در واقع یک طرف سوم قابل اعتماد برای هر دو طرف هست و به نظر میرسه که میتونه نقش مثبت‌تری و مفیدتری در پیشبرد روند مذاکرات ایجاد بکنه. میزبان مذاکرات به هر حال اهمیت بسیار زیادی داره که قابل اعتماد باشه برای هر دو طرف تا بتونه در صورت وجود این امکان بتونه در واقع روند رو سرعت بده و به یک نتیجه مطلوب برسونه.
با توجه به اینکه شما اشاره هم کردید به نوع حکومت عمان و از طرفی روابطی که شاه سابق ایران با عمان داشته و به هر حال حکومت سلطنت مطلقه است، اینکه جمهوری اسلامی چگونه با چنین حکومتی میتونه روابط نزدیک داشته باشه هم شاید مورد پرسش باشه. چگونه است که جمهوری اسلامی ایران در این مورد کاملا روابط خاصی رو با مسقط داره و مسقط رو قبول میکنه به عنوان جایی که این مذاکرات برگزار بشه و یا مثلا به کشوری مثل ترکیه نمیره؟
خب ببینید، درسته که روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورها مثل عراق و لبنان جنبه ایدئولوژیک هم داره، اما در مجموع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا حدی عملگرا و پرگماتیک هست. جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیکی با چین داره که یک در واقع کشور دارای گرایش چپ هستش، با روسیه داره، علی‌رغم اینکه درگیری های در چچن قبلا بود، درگیری های در شمال چین با جامعه مسلمانان بود. به جهت اینکه روابط جنبه در واقع پراگماتیک و عملگرایانه برای جمهوری اسلامی ایران داره و اهمیتی نداره که اون کشور مسلمان باشه، جمهوری باشه، پادشاهی باشه، به همین ترتیب در واقع این روابط با بسیار از کشورها برقرار هستش. علت انتقال از ترکیه رو تفاصیل و اتفاقاتی که افتاده رو واقعا اطلاع نداریم، اما به نظر میرسه که در لحظات آخر جمهوری اسلامی ایران احساس کرده که ترکیه شاید نتونه اون نقش مثبت رو ایفا بکنه و بهتره که به یک طرف در واقع قابل اعتمادتری حرکت بکنه و یا ممکنه صرفا یک پاور موو بوده باشه برای ایجاد در واقع نوعی مانور قدرت و نشون بده که به هر حال من میتونم شرایطی هم تعیین بکنم. این جنبه های روانشناختانه در مقدمات ایجاد مذاکرات اهمیت زیادی برای هر دو طرف داره. همونطور که آمریکایی ها مثلا فرمانده سنتکام رو در لحظه آخر آوردن، اون هم یک نوع حرکت در واقع قدرت بوده. به نظر میرسه در واقع این مسائل هم مد نظر دو طرف هست.
و از طرف دیگه اینکه خود عمان چه قدرتی داره که چون اشاره کردید الان توی صحبتاشون که ترکیه شاید نتونه، چون ابتدا از ترکیه صحبت میشد البته در محافل غیر رسمی و بعد که عمان مشخص شد، اما ترکیه چه تفاوتی میداشت با عمان به نظر شما اگر که در اونجا برگزار میشد؟ و برای جمهوری اسلامی که داره از این دریچه نگاه میکنه، در شرایطی هم هست که شرایط مطلوبی برای جمهوری اسلامی نیست به واسطه اتفاقاتی که در ایران در دیما شاهدش بودیم رخ داده، عمان چه ظرفیتی رو داره؟
اتفاقا همین که عمان در واقع قدرت خاصی رو در هر دو طرف ایران و آمریکا نداره، اون رو تبدیل به یک طرف سوم قابل اعتماد میکنه، چون هر دو طرف نمیبینن که میزبان در واقع جانبدار بوده باشه یا دارای یک منافعی برای خودش در واقع باشد. یک کشور کاملا بی‌طرفه که میتونه به ایجاد اعتماد سازی و پیشبرد مذاکرات کمک بیشتری بکنه نسبت به کشوری مثل ترکیه که خودش عضوی از ناتو هست، شریک استراتژیک آمریکایی ها هست و روابط در واقع رسمی با اسرائیل داره و اختلافاتی در واقع بین ایران و ترکیه در خصوص پرونده سوریه وجود داشته، در واقع دیگر از پرونده های منطقه‌ای در واقع این اختلافات وجود داره. به هر حال زمینه شک و ابهام و اختلاف نظر در چنین مذاکراتی ممکنه برای هر کدوم از این دو طرف پیش بیاتش. عمان وضعیت بی‌طرفانه و قابل اعتماد بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران و فکر میکنم حتی برای آمریکا یاده.
دیدگاه علی معموری رو شنیدید درباره نقش عمان در میانجیگری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و میزبانی از نشستی که امروز برگزار شد بین طرف ایرانی و طرف آمریکایی. اما رادیو فردا توانسته هویت احسان طوفان که 18 دی ماه مقابل صدا و سیمای بندر عباس به دلیل اصابت گلوله جانش رو از دست داد رو تایید کنه. یکی از نزدیکان احسان طوفان به رادیو فردا گفته که گلوله جنگی از پشت سر احسان به او اصابت کرده بود. احسان طوفان متولد 30 شهریور 1364 خورشیدی و مدیر نمایندگی تیپاکس بندرعباس بوده. او یک دختر 3 ساله داره. خانواده احسان طوفان به واسطه یک آشنا توانستن پیکر او رو در سردخانه شناسایی و در بیرون از بندرعباس تحویل بگیرند. به آنها گفته شده بود که اجازه خاکسپاری در بندرعباس رو ندارن و پیکر بیجان احسان طوفان به جیرفت منتقل شده. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از نزدیکان احسان طوفان گفتگو کرده که میشنویم.
تاریخ دقیقش 18 دی بوده، پنجشنبه، حدود ساعت 9 تا 10 روبروی صدا سیما بندرعباس که ایشون با چند تا از دوستان و با بقیه بودن که یهوش حدود 15 تا 20 نفر بهشون تیراندازی میکنن و کسایی که باشون بودن برمیگردن خونه تا یه روز دو روزم دنبالش میگردن. اتفاق روز پنجشنبه افتاده، اینا جمعه میکردن تو کلانتریا، زندونا، بیمارستانا و دو تا سرخونه داخل بندرعباس، سرخونه هدیش و پیامبر اعظم که پیداش نمیکنن. بعد روز شنبه به یکی از آشناهاشون که تو بندرعباس هم کار میکرده به واسطه آشنا یا همون خودمون ایرانی ها دیگه میدونیم پارتی و آشنا چقدر اونجا کار میکنه، اطراف بندرعباس داخل یه سردخونه به نام باقو پیداش میکنه، شناساییش میکنه، به خانم زنگ میزنه و میگه که این اتفاق افتاده و تموم کرده. در مورد گلوله خورده من اینو بگم که تو گواهی فوت ایشون نوشته بود بر اثر ساچمه. هیچ اثری از ساچمه در پیکرشون نبوده، فقط یک گلوله جنگی، گلوله دقیقاً از سمت چپش بالای شقیقش خورده بوده و از اون طرف از پشت سرش اومده بود بیرون، دقیقاً تیر جنگی بوده.
چه جوری پیکرش رو تحویل گرفتن؟ بعضی از خانواده‌ها به ما گفتن که ازشون پول گرفتن یا درخواست پول کردن، بعضیا گفتن تعهد گرفتن.
درسته.
یا گفتن که درسته. بگید بسیجی بوده. در مورد احسان طوفان چطور؟
احسان طوفان اولین جسدی بوده که تو بندرعباس تحویل داده شده بوده. چون داخل بندرعباس قبلا از این اتفاقا نیفتاده بوده، که بخواد کسی کشته بشه و اینا برنامه‌ریزی درستی نداشتن که بخوان چجوری بخوان جسدا رو تحویل بدن، الان باید چیکار کنن، منتظر بودن دستور از بالا بیاد و این حرفا. به همین خاطر یه خورده کسی که رفته بود جسد رو تحویل بگیره این نامنظمی ها رو داخل این چیز دیده بود. روز شنبه که جسد شناسایی میشه به واسطه یه آشنا میرن جسد رو تحویل بگیرن، جسد رو بهشون تحویل نمیدن و بهشون میگن که من دقیقاً نقل قول میکنم جسد رو تحویل نمیدن و بهشون میگم فعلا نباید اجساد رو تحویل بدیم تا تمام شدن تمام اختشاشات ما هیچ جسدی رو تحویل نمیدیم. اینو براش روز شنبه میگن. روز یک شنبه به واسطه یه آشنای دیگه میرن و اون زنگ بزنه بهشون و میگه که من خودم جسد رو، چون احسان متولد انبرآباد جیرفته و اون آشنا بهشون میگه به کسی که بساب باید جسد رو تحویل میداده بهشون میگه من خودم جسد رو تا خارج از شهر چه میگن مشایعت میکنم، یعنی منظوری بوده که تو بندر عباس دفن نشه و جسد رو چیز میکنن به خارج از بندر عباس میبرن انبرآباد جیرفت دفنش میکنن. از ایشون چیزی نگرفته، فقط یه امضا و اثر انگوش گرفتن که برای دفنش، گوهی دفنش. اینا
ممکنه از خود احسان طوفان به ما بگید چی میخواست؟
ببین احسان متولد 30 شهریور 1364 بود. در مورد شغلش بخوام بگم، احسان مدیر یه پست خصوصی بود به نام تیپاکس، پست مال خودش بود تو بندر عباس و خانومشون هم دندون پزشکه و هیچ نیاز مالی نداشت که بخواد بره تو خیابون. تنها دغدغش دغدغه آزادی بود و اینکه این زندگی که ما داریم خیلی لیاقت بیشتر از اینو داریم که رفته و تو خیابون. ما خیلی با هم نشستیم صحبت کردیم در مورد سیاست، در مورد نمیدونم ورزش، تفکر رو داشت که ما لیاقت خیلی زندگی بیشتر از اینو داریم و مثلا آزادی کوچکترین حقیه که ما باید داشته باشیم و نداریم.
گفتگویی بود با یکی از نزدیکان احسان طوفان که به دلیل اصابت گلوله به شقیقه در اعتراض‌های دی ماه در 18 دی ماه جان خودش رو از دست داد. احسان طوفان متولد 30 شهریور 1364 بود. اما جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه نسبت به تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشت شده های اعتراضات 1404 در ایران اعتراض کردند و تداوم این روند رو موجب بی‌اعتباری بیش از پیش نهاد قانون و نبود مظاهر حکومت قانون دونستند. در این باره مهرداد میردامادی از حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان مقیم هلند، برای اولین پرسش پرسیده که درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه هاوانا این حقوقدان چگونه فکر میکنه و اینکه این معاهدات بین المللی چه تکالیفی رو برای دستگاه قضایی ایجاد میکنه.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بیانیه هاوانا به طور کامل یک سری تعهدات روشن برای قوه قضاییه ایران به همراه دارد. اساساً میثاق طبق ماده 9 از قانون مدنی در راستای اصل 77 قانون اساسی در حکم قانون داخلی ایران هم محسوب میشه و جزو تعهدات اصلی قوه قضاییه هست که بایستی اینها رو مد نظر بگیره. که من میتونم اشاره بکنم به ماده 7 از این میثاق در باب منع شکنجه هست، یعنی قوه قضاییه متعهد هست که از شکنجه بازداشت شدگان به طور کامل جلوگیری بکنه، این جلوگیری مطلق از شکنجه، آزار جسمی یا روانی و به طور کامل بی اعتبار دانستن تمام اعترافاتی که از شار و اقرار اجباری به دست میاد، کاری که نهادهای امنیتی همواره برای متهمین سیاسی امنیتی و معترضین بازداشت شده انجام میدن. بنابراین نقض این ماده 7 میثاق مسئولیت بین المللی دولت ایران رو ایجاد میکنه و ایضاً موجب بی‌اعتباری این دلایلی است که توسط مامورین امنیتی یا ضابطین امنیتی برای بازداشت شدگان انجام شده. یا میتونیم به ماده 9 از میثاق اشاره بکنیم در باب آزادی و امنیت شخصی، یعنی منع بازداشت خودسرانه، تفهیم فوری علت بازداشت و امکان اعتراض به بازداشت نزد قاضی. ولی ما متاسفانه میبینیم در جریان اعتراضات اخیر هزاران نفر در ایران به شکل خودسرانه توسط مأمورینی که ضابط قضایی هم نبودن یا مأمورین خودسر یا هر نهادهای مختلف بازداشت شدن به شکل فله‌ای، هرگز به اینها تفهیم اتهام نشد و امکان اعتراض به بازداشت اونها هم فراهم نشده. در ماده 10 به رفتار انسانی با زندانیان اشاره میکنه که جزء تعهدات قوه قضاییه است که شوربختانه اینا به طور کامل نقض شده، یا ماده 14 که ماده بسیار بنیادینی هست به بحث دادرسی عادلانه هست، یعنی دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشه، که افسوس فراوان هرگز دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب فاقد اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی بودند.
ما تو این متن یه سری از عبارات برمیخوریم که من میخواستم توضیح بیشتری از شما بگیرم در موردشون. یکی این که دادرسی ها شتاب زده است و گزارش های یکسان ضابطین یاد شده. من میخوام ببینم که از نظر حقوقی شباهت بیش از حد گزارش ها و احکام صادر شده چه خدشه ای به اعتبار دادرسی وارد میکنه. بیانیه به هدایت پرونده ها به شعب معدود و خاص اشاره داره. تمرکز پرونده های سیاسی در شعب خاص چه تأثیری بر استقلال قضات و روند عادلانه دادگاه ها داره؟
در اعتراضات اخیر به طور کامل قوه قضایی ایران مشروعیت خود را به علت فقدان استقلال قضایی و بیطرفی از دست داده، برای اینکه حجم بسیار وسیعی از بازداشت شدگان که آمار دقیق آن مشخص نیست ولی بر اساس گمانه‌زنی ها بیش از 50,000 نفر بازداشت شدند و شرایط نگهداری اینها به احتمال بسیار زیاد غیر انسانی است، چون امکان بازداشت 50,000 نفر در زندان‌های استاندارد فعلی وجود ندارد. به تبع ما تجربه تلخ کهریزک را داریم که در سال 88 اتفاق افتاد، که موضوع کهریزک به یکی از پرونده‌های سیاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تبدیل شده. الان همین نگرانی اصلی در باب تضییع حقوق شدید بازداشت شدگان، شکنجه فراوان آنها، نگهداری آنها در شرایط غیر انسانی هست. بنابر این قوه قضاییه وقتی که خودش اینها رو داره میبینه و سکوت میکنه، نمیتواند نسبت به رسیدگی های موجود دخالت بکنه، چون فاقد اون استقلاله. این بدان معنا هست که حجم وسیع بازداشت شدگان باعث شده که نیروهای امنیتی برای همه اینها از اتهامات یکسان، کیلویی، فلعی، گنگ و مبهم استفاده بشه و اینو به در اختیار دادیاران و بازپرسان دادسرای انقلاب قرار بدن، که اونها هم گماشته های نهادهای امنیتی هستند و در برخورد و رسیدگی به این پرونده ها هرگز اون استانداردهای قضایی دادرسی کیفری و یا همین میثاق و اعلامیه هاوانا را هرگز لحاظ و رعایت نخواهند کرد و نمی کنند، متاسف.
و در آخر این گزارش هایی که از برخورد های خشن و فشار در سلول های انفرادی این بیانیه ذکر می کنه، این سوال پیش میاره که آیا قانون مجازاتی برای ضابطانی که خارج از چارچوب قانونی با متهم رفتار می کنند پیش بینی کرده اساسا؟
قانون این امر رو پیش بینی کرده، اما زمان اجرای این قانون وجود ندارد. ما همواره در این 47 سال، خصوصا در حادثه سال 88 و تظاهرات سال 88 که حادثه کهریزک اتفاق افتاد، یا در اتفاقات جنبش زن زندگی آزادی یا جنبش مهسا یا ژینا امینی، شاهد این بودیم که حجم وسیعی از بازداشت شدگان مورد بدرفتاری، شکنجه و حتی قتل قرار گرفتند، و شاهد این امر بودیم که کمترین برخورد با متخلفین صورت گرفت، و در حال حاضر اساسا یک نوع مسئولیت فراقانونی به این افراد داده شده که در برخورد با بازداشت شدگان از تمام مکانیسم‌های غیر انسانی استفاده بشه، چون هیچ نهاد مستقلی بر این رفتار غیر انسانی مأمورین امنیتی در برخورد با بازداشت شدگان وجود ندارد، امکان دسترسی به بازداشت شدگان وجود ندارد، یا امکان حضور وکلای مستقل در دفاع از آنها وجود ندارد، همین امر موجب نگرانی به حق وکلای دادگستری مستقل، مدافع حقوق بشر و سازمانه حقوق بشر و خود خانواده های بازداشت شدگان شده. این بدان معناست که قوه قضایی در برخورد با بازداشت شدگان به جای این که حافظ حقوق اونها باشه، ناقص حقوق آنها هست و دست مأمورین امنیتی و ضابطین را برای تداوم این شرایط غیر انسانی باز گذاشته است.
دیدگاه حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان، رو شنیدید درباره برخوردهای غیر قانونی که با متهمان و بازداشت شده های اعتراض های 1404 در ایران صورت میگیره و جلوه های اون. اما با گذشت نزدیک به 2 ماه از بازداشت نرگس محمدی برنده جایزه صلح بنیاد نوبل، گزارش‌ها از اعتصاب قضای او در محل بازداشتگاهش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد و در اعتراض به ادامه بازداشت خبر میده. وحید پوراستاد درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی با همسر او تقی رحمانی در پاریس گفتگو کرده که میشنویم.
ببین نرگس در اون جریان در 7 خسرو علی کردی در مشهد بعد از سخنرانی دستگیر شد و مورد ضرب و شتم شدیدی قرار گرفت. از خانم‌هایی که بودن همین کتک خوردن. بعد با فعل انفعالات زیادی اینا به ساختمان وزارت اطلاعات مشهد منتقل شدن و توی اتاق نگهداری شدن. ولی در این مدت نرگس به هیچ وجه نتوانست با خانوادهش حتی در مشهد تلفنی صحبت کنه، چون برادرش در مشهد زندگی میکنه.
یعنی آقای رحمانی همچنان خانم نرگس محمدی در وزارت اطلاعات مشهد
و توی اتاق زندانیه. بعد این و اینا میگن تلفن به شرطی میتوانی بکنی که فقط بگه حالم خوبه و هیچ چی از زندان نگی. این میگه اون که واقعی هست من از زندان میگم. خب این باعث شده اجازه تلفن بهش ندن و بعد چند بار بردن دکتر، هر بار بردن دکتر، دکتر گفته شما اینو باید در بیمارستان بستری کنید. دکتر مشکلی حل نمیکنه، چون نرگس هم مشکل گرفتگی رگ‌های قلب داره، هم مشکل تنفسی داره، هم مشکل فشار خون و ریه‌اش هم ناراحته.
در طول این مدت چند بار تونستن تماس بگیرن آقای رحمانی؟
اصلا یک بار روز دوم تماس میگیره دیگه تماس نمیگیره.
و این خبری که مربوط به اعتصاب قضایی او هست چگونه منتشر شد؟
اینا با هم توی اتاق بودن. یکی از کسایی که آزاد شد گفت دوشنبه این اعتصاب قضا کرده. یعنی خانم دوشنبه آزاد شد، دوشنبه به ما اینو گفت و از دوشنبه اعتصاب قضا کرده.
و آیا پرونده قضایی اصلا برای او تشکیل شده؟ آیا به دادسرا رفته؟ آیا این اطلاعات رو دارید یا نه؟
اصلا ما اطلاعی نداریم، ولی اصلا اونایی که آزاد میشن هیچ پرونده‌ای براشون تشکیل نشده. فقط بازجویی شدن که خب این چیز معمولیه.
در طول چند روز گذشته خبرهایی هم بود مبنی بر آزار خانواده نرگس محمدی. درباره اون چی میدونید؟
با خانم برادرش حمله کردن به بهانه و دنبال پسرش بودن. دفعه پسرش مشکلی نداره و خانواده تفتیش کردن. برادرش خیلی پیگیری میکنه که این خواهر من باید به من زنگ بزنه تا من از سلامتش مطمئن بشم. اونا میگن که لازم نیست، تو ور میداری اخبار رو منعکس میکنی و جب درست میکنی. و این اطلاعات مشهدم این نرگس نگر داشته. یه نکته جالب اینه که اطلاعات مشهد معتقده که ما باید اینا رو بیاریم تهران و اونجا ببینیم، ولی اطلاعات سپاه مخالف این قضیه است. میگه اینا با تو مشهد بمانن و محاکمشن، به خصوص نرگس. دادستان مشهد گفته ما اینا رو محاکمه میکنیم، چون اینا اگر نمی آمدن مشهد اون روز شلوغ نمیشد، اون روز اعتصاب و اعتراض نمیشد. اینا گفته هایی که ما شنیدیم. ما خواستار آزادی نرگس و همه زندانیان هستیم و این خیلی واقعا ظلمه.
آقای رحمانی، خانم محمدی وکیل هم دارن که پیگیر کارهای قضاییشون
باشن؟ الان آقای نیلی وکیل در حال حاضر کاری نمیدونه بکنه. وکیل وقتی که ایران چیزی که تو دادگاه اونم قاضی قبول کنه، وکیل الان هیچ کاری نمیدونه بکنه. قرار بازداشت رو تمدید میکنن، 1 ماه رو میکنن، 2 ماه، 3 ماه هم تو ادامه میده. مشهد هم که خب یه استان مشخصیه دیگه، شرایطش خیلی سخت‌تر از شهرهای دیگه است و مشخصه اصلا.
از فرزندان بگید که این مدت ارتباطی هم نتونستن داشته باشن با مادرشون.
بله، این دیگه عادی شده برای بچه های ما. البته سخته، مثلا یه مدت این بچه هم عادت میکنه مادرش نیست، باش با مادرش تلفنی وایستاب نمیدونم اینستاگرام یه جور حرف بزنه، اونم قطع میشه و این بحران درست میکنه. واقعا بحران درست کرده. خانواده ما از این لحاظ همیشه سر بحران بودن و متاسفانه این چیز بسیار سختیه، بخصوص برای بچه ها بسیار سخته. ولی خب دیگه باید عادت کنن دیگه، زندگی دیگه.
دیدگاه همسر نرگس محمدی رو شنیدید درباره اعتصاب غذای این برنده جایزه صلح نوبل و شرایط او در بازداشتگاه مشهد، بازداشتگاه وزارت اطلاعات. اما رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده مهار تورم اولویت اصلی سیاست‌های پولی است. این در حالی است که بنا به آمار دولتی نرخ تورم سالانه در دی ماه امسال به بیش از 44% رسیده. رویا ملکی گفتگویی کرده با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا، و از او پرسید آیا تورم در حال حاضر در ایران مهار شدنی است؟
به طور خاص منظورمون تورمی هست که در سفره خانوار هست و در واقع سی پی آی که روی مصرف کننده تاثیر میذاره. خب چه چیزای عاملای ایجادش هستن؟ مهمترین موضوعش موضوع کسری بودجه دولته. حالا این چه تأثیری داره وقتی دولتی کسری بودجه داره، منبع درآمدی نداره؟ به طور خاص در مورد دولت ایران دلارهای نفتی وجود نداره و از طرف دیگه درآمدهای مالیاتی خیلی پایدار نیست، باعث میشه که این دولت بی پول بشه. وقتی که بی پول میشه شروع میکنه به چاپ پول بدون پشتوانه. این پول که چاپ میکنه باعث میشه سرعت رشد نقدینگی و سرعت رشد پایه پولی بره بالا و تمام اینا اثرش رو با گرونی های بیشتر نشون میده. پس بزرگترین عامل ایجاد تورم کسری بودجه دولته و از طرف دیگه بی‌انضباطی هایی که دولت در هزینه کردهای خودش داره، تمام اینا باعث شده که سفره های مردم هر روز کوچکتر بشه. موضوع سومی که این وسط تاثیرگذاره مسئله نرخ ارز هست که خب اخیراً شاید کمتر از یک ماهه که دولت تصمیم گرفته بعد از سالیان سال ارز رو تک نرخی کنه. این تصمیم اول اعلام شد ولی همین اواخر هم در واقع مدیران دولتی و مسئولین خود بانک مرکزی گفتن ما به هیچ وجه نمیتونیم اینو تک نرخی کنیم، سعی میکنیم تفاوت نرخ دلار بازار ارز و دلار مرکز مبادله رو که مخصوص وارد کننده ها هست اونها رو بتونیم اختلافش رو کم بکنیم. پس این اختلاف نرخ ارز و اینکه دولت نمیتونه تو اون زمینه سیاست گذاری انجام بده، این هم میتونیم بگیم موتور سومی هست که تاثیرگذار روی موضوع تورمه. تمام اینا باعث ایجاد انتظارات تورمی میشه که عامل چهارمه. یعنی مردم ایران مطمئنن که قرار نیست در این اقتصاد در ادامه تغییر مثبتی ایجاد بشه و ریال ایران در مقابل دلار و سایر ارزها هر روز داره ارزش رو از دست میده، اقتصاد کوچیکتر میشه، رشد اقتصادی منفی و تمام اینا باعث میشه که مردم به سمت دلار بیشتر و دلار محوری حرکت بکنن. پس اگر کسی داره صحبت میکنه که من میخوام تورم رو مدیریت کنم، مهمترین سوال اینه که خب ابزارات چیان؟ چی کار میخوای بکنی؟
خانم طاهرخانی واقعا ابزاری داره الان در حال حاضر دولت برای کنترل تورم؟
ابزار همیشه برای دولت بوده ولی مسئله اینه که ما خیلی از سیاستایی که میبینیم داره دولت اجرا میکنه منطق اقتصادیش خیلی وقت درسته ولی وقتی وارد اجرا میشه عملا یه اتفاق عجیب غریب براش میفته، کاملا بومی سازی میشه برای اون دولتی که اون موقع و تو اون سال سر کاره و یه چیزی رو اجرا میکنه که عملا میتونیم بگیم یک آتیش رو آتیش دیگه است. شما همین الان اخیرا نگاه کنید، دولت اومد ادعا کرد که من میخوام از ارز ترجیحی انجام بدم. این ارز ترجیحی باعث شد نه تولید کننده و نه مصرف کننده هیچکی راضی نیست. پس این ارز معلومه جای درستی خرج نمیشه. منطق درسته که شما بیاین به دست اون انتهای زنجیره اون ارزی که برای حمایت در نظر گرفتی برسونی، ولی چه اتفاقی افتاد؟ شما اول که اومدی ارز ترجیحی رو گذاشتی همون موقع منطقش معلوم نبود، الان هم که داری حذف میکنی این عددی که از محل حذف شفاف نیست. شما میای و با یک یارانه 1,000,000 تومانی میخوای 12 میلیارد یورو رو حل و فصلش کنی، یعنی 12 میلیارد یورو گم و گور شده این وسط و با یه عدد 590 همتی جمع شده. یعنی دولت اومده تقریبا 1/4 بودجه‌ای که در نظر گرفته بود و تعریف کرده بود برای حمایت از اقشار دهک پایین رو داره به مردم میده و جالبه به دهک پایین برای حمایتشون نمیده، به کل دهکی که توی ایرانن داره این پولو میده. یعنی شما میای یک سیاست اقتصادی درست که در کل دنیا داره اجرا میشه رو به بدترین شکل و با تمام سیاست‌های خلق و سایه اون سیاست رو نابودش میکنی و تأثیرش چی میشه؟ همین الان در اقتصاد ایران شما داری تورمای وحشتناک رو ماهانه تجربه میکنید، به ویژه در حوزه مواد غذایی و موادی که پایه در سفره مردمن که تورم آخری که مرکز آمار اعلام کرده در دی ماه تورم خوراکی‌ها متوسط 90% رو رد کرده و این برای یک کشوری که دنبال پایدارسازی تورم یک فاجعه است و قطعاً شما مهمترین و اساسی‌ترین ابزارها رو هم دست بانک مرکزی که یکی از مأموریت‌های اساسیش کنترل بازار مالی هست رو بهش بدین، با این مدل اجرا مطمئن باشین این شانسی برای موفقیت نداره.
اگه بانک مرکزی تنها تمرکزش رو بذاره روی مهار تورم، به نظر شما یا سیاست‌های اقتصادی دیگه مثل اشتغال و یا اصلا رشد اقتصادی فدای اون نمیشه، یا اصلا این دو تکمیل کننده یک دیگه نیستند؟
ببینید، این موضوع تورم و اشتغال یکی از نظریه‌های مهم اقتصادی، همین الان هم ما بخوایم در حوزه جهانیش نگاه بکنیم، همین الان فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، مهمترین ابزاری که داره که اقتصاد اون کشور رو مدیریت بکنه نرخ بهره است. با نرخ بهره تونسته تاثیر بذاره در فضای کلان اقتصادش، تاثیر بذاره رو اشتغال و بحثای دیگه. و نگاه میکنه اون ابزار رو به درستی استفاده میکنه، اون بر چشمش به گزارشات اشتغال ماهانه است. توی گزارشات اشتغال نگاه میکنه که اگر اشتغال وضعیتش بهبود داشته باشه، متناسب با اون میاد تورم رو تنظیم میکنه، کم و زیاد میکنه و با این ابزار داره بازار اشتغال رو مدیریت میکنه از طریق غیر مستقیم، از طریق تاثیرگذاری روی نرخ‌های بهره. در داخل ایران چه اتفاقی میفته؟ دستوری یه دفعه دولت، حالا خیلی از دولت‌ها تصمیم میگیرن به بانک مرکزی بگن که خب امروز نرخ تورم باید رو عدد 20 وایسته، فردا باید بشه 30%. یعنی شما نگاه کنید در حوزه جهانی و به ویژه فدرال رزرو که به نوعی میشه گفت پیشرو هست و همه دنیا شاید دارن به فدرال رزرو آمریکا نگاه میکنن، برای کم و زیاد کردن 0.25% رو تورم گاهی وقتا اینا ماها دارن جلسه میذارن و رایزنی میکنن و آخرش هم تصمیمشون رو خلاف جهت انتظارات میگیرن، یعنی کاملا با سیاستای اقتصادی و منطق اقتصاد. ولی تو ایران ما درصدامون، واحدامون گاهی وقتا 5-10% کم و زیاد میشه بدون اینکه کوچکترین فکری بشه که این سیاست‌های دستوری از اون بچه بلایی سر اشتغال و به خصوص رو تولید میاره. شما وقتی نرخ بهرت اسمی همین الان رو اردره تامین مالی توی ایران رو اردر 45-50%، شما بگید چه تولیدی توی کشور باید اتفاق بیفته که بتونه فقط اون نرخ بهره رو پاس بکنه؟ یعنی شما به عنوان یک تولید کننده میری 50 در یه وامی میگیری که 50% بهره شه. خب شما چه تولیدی باید توی این شرایط اقتصادی انجام بدی که اولا اون 50% رو بتونی پاس بدی، دوما یک حاشیه سودی ایجاد کنی که هم بیزینست سر پا بمونه، هم بتونی اشتغال رو حفظ و بعداً رشدش بدی؟ خب عملا جواب این موضوع در اقتصاد فعلی ما که رشدش منفی هست، منتفیه صرفاً یه بخشای خیلی کوچیکی که عمدتاً هم وابسته به بخشای دلالی و بازرگانی هن و بعضاً رانتیان، اونها میتونن یه رشدایی رو داشته باشن که خب اون هم یه سهم بسیار بسیار کوچیکی داره. پس تورم خودش بالقوه میتونه به عنوان یک درایور در بخشای مختلف عمل بکنه، یعنی میتونه با کم و زیاد شدنش از طریق نرخ بهره، بانک مرکزی به طریق نرخ بهره تورم رو کنترل کنه که از اون ور بتونه تاثیر روی اشتغال تولید بذاره، که در داخل کشور ما با توجه به اون موضوع دستوری خب این موضوع واقعا کار نمیکنه، چون یک سیاست حکمرانی مشخص، یک برنامه توسعه وجود نداره.
خانم طاهرخانی، اگر بخوایم بگیم که واقعا با این شرایطی که شما اشاره کردید و همان چیزی که هم کسری بودجه، هم چاپ پول، هم به هر حال مسئله نرخ ارز، همان چیزی که شما اشاره کردید الان در دست دولت هستش و دولت به هر حال از کنترل اونها ناتوانه، چه اصلاحات ساختاری، مالی، بانکی یا حتی ارزی میتونیم برای تحقق این اهداف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم، الان ضروریه؟ اگر بخوایم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم.
ببینید، مهمترین چالش ایران همیشه دخالت دولت در اقتصاد بوده که بهش میگن قیمتگذاری دستوری. این موضوع دولتی بودن اقتصاد یکی از بزرگترین معضلاتیه که ایران باش روبرو، اقتصاد ایران باش روبروه در تمام بخشا و باعث عدم شفافیت، ناکارایی و عدم رضایت هم تولید کننده و مصرف کننده میشه. یک مثال خیلی سادهش رو شما اگه بخواییم بررسی بکنید، در اقتصاد ایران شما به عنوان یک تولید کننده، فرض کنید تولید کننده خودرو هستید، از تامین مواد اولیه‌تون تماما قیمت گذاریش دست دولته، از اون ور زنجیره توزیعتون دست دولته، قیمت نهایی هم که دست مصرف کننده میرسه باز از طریق دولت، انواع شوراها مثل شورای رقابت یا اون ور سازمان حمایت یا اون ور معاونت‌های وزارت صمت دارن روی این موضوع اعمال نظر میکنن و در نهایت نگاه کنید تمام، هم یک صنعت خودرو رو فقط در نظر بگیریم، صنعت سال‌ها از دقیقاً اوایل دهه 90 زیاندهه و تا زمانی که دخالت دولت در بخش اقتصادی ما وجود داره، اقتصاد ایران هیچ شانسی برای رشد و برای جذب سرمایه گذاری خارجی نداره. ما این یه مورد رو به طور خاص مثال میزنیم. تمام اقلام دیگه از جمله تحریم بودن، قطع مبادلات مالیمون با کل دنیا، مشکلات بزرگی که در حوزه قطعنامه ها و همینطور موضوعات پولشویی و همینطور تحریمایی که در حوزه FATF علیه ما وضع شده، اگر همه اونها رو فرض کنیم حل و فصل بشه، چالش بزرگ اقتصاد ایران در وهله اول دستوری بودن و دولتی بودنش.
گفتگویی رو شنیدید از رویا ملکی با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا، درباره وضعیت تورم در ایران و آینده اون، چشمانداز اون که بسیاری رو نگران کرده. اما در اینجا و در حالی که جهان تشنه تر از همیشه به دنبال سوخت‌های پاک برمی‌گرده و بازارهای منطقه از ترکیه تا عراق و پاکستان نیازمند گاز هستند، ایران دارای دومین ذخایر بزرگ جهانه و از این میدان غایبه. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
مدیر عامل پیشین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران رضا نوشادی در گفتگوی صریح با خبرگزاری ایلنا وضعیت فعلی صادرات گاز ایران را نه یک استراتژی اعلامی توسط جمهوری اسلامی بلکه یک استراتژی اعمالی توصیف می‌کند. به زبان ساده‌تر، ایران نمی‌خواهد از بازار حذف شود بلکه ناچار به حذف شده است و ابزارهای ماندن را از دست داده است. در حالی که کمبود گاز حتی در چله تابستان هم گریبانگیر صنایع و مصارف داخلی شده، آقای نوشادی میگوید پروژه‌های حیاتی فشارافزایی حوزه گازی پارس جنوبی با وجود امضاها در 3 دولت پیاپی، دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان، همچنان معلق ماندند. نوشادی معتقد است ایران در لبه یک آینده سیاه ایستاده است، جایی که کلنگ هیچ پروژه گازی به زمین نمی‌خورد و بن‌بست سرمایه گذاری تولید را به گفته او در کما فرو برده است. اما چرا پولی برای توسعه نیست؟ پاسخ در یک تضاد اقتصادی ساده نهفته است. به گفته مدیر عامل پیشین شرکت مهندسی و توسعه گاز، هزینه‌های استخراج هر متر مکعب گاز حدود 5 سنت، نزدیک به 8000 تومان است. اما همین گاز با قیمت ناچیز 100 تا 200 تومان به بخش خانگی فروخته می‌شود. در صنعتی که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، نه تنها رمقی برای بهینه‌سازی نمی‌ماند، بلکه به گفته رضا نوشادی چند سال است که بر سر میدان آرش بحث است و یا بیش از 10 سال است که موضوع میدان فرزاد مطرح است، اما ایران اقدام فراگیر در مورد این میادین نداشته است. اما چالش تنها داخلی نیست. سایه سنگین سیاست بین الملل و تحریم‌های آمریکا حتی پاکستان و عراق را در دوراهی سختی قرار داده است. از یک سو نیاز به گاز ایران وجود دارد و از سوی دیگر فشار واشنگتن برای مسدود کردن شریان‌های صادراتی ایران روز به روز بیشتر می‌شود، تا جایی که حتی سواپ گاز ترکمنستان هم برای ایران با بن‌بست روبرو شده است. به گفته آقای نوشادی، بازار هست، تقاضا هست، اما ایران دارنده دومین ذخایر گازی جهان، گاز چندانی برای صادرات ندارد. ایران در عرصه‌ای که بذری نمی‌کارد، نمی‌تواند انتظار برداشت محصول داشته باشد. بدون سرمایه‌گذاری کلان و حل کمبودهای مزمن داخلی، تجارت جهانی گاز برای ایران ناممکن است و به گفته مدیرعامل پیشین شرکت مهندسی گاز، به لحاظ دلایل سیاسی افق روشن نیست.
گزارشی بود از حمید فاطمی درباره غیاب ایران در بازار بزرگ صادرات گاز و فروش گاز، با توجه به اینکه ایران دارای دومین ذخایر بزرگ جهان هست از نظر گاز، که کشورهای منطقه هم این روزها از ترکیه تا عراق و پاکستان به اون نیاز دارن. اما خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی از شهر مرزی وان ترکیه و در گفتگو با چند تن از صاحبان کسب و کارهای این شهر نوشته که پس از اعتراض دیما، یعنی در حدود یک ماه پیش، ورود ایرانی‌ها به این شهر تقریبا متوقف شده و به اقتصاد منطقه ضربه خورده. در دوران اعتراض‌ها و روزهای پس از اون، ایرانی‌ها تنها برای چند ساعت یا چند روز برای استفاده از اینترنت آزاد به مناطق مرزی یا ترکیه می‌رفتند. ساعت 17:59 هست و رفته رفته نزدیک میشیم به بخش خبری که قرار هست بشنوید، اما پیش از اون آخرین خبر درباره مذاکرات امروز جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده این هستش که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک ایرانی نوشته که هر گونه حضور سنتکام یا هر مقام نظامی منطقه‌ای در ادامه مذاکرات میتونه روند گفتگوهای غیر مستقیم هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در عمان رو به خطر بیاندازه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. تا لحظاتی دیگه به خبرهای ساعت 6 عصر ایران گوش میکنید.